بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به مقام اثبات شرط متأخر در احکام. عرض کردیم که سه مورد در اینجا مطرح شده، یک مورد او به تعبده و دو مورد اون هم استاد فرمود علی القاعده است و نیازی به دلیل خاص نداره. اون دو مورد بعداً صحبت میشه که انشاءالله شاید برسیم به اون. مورد اول عبارت است از همین مثال معروف و اون اغصال مستحاضه در شرط که شرط صحت و شرط وجوب و شرط ارتفاع حدث در یوم گذشته است. این مسترد است به یک روایتی که یعبر عنه به مکاتبه علی ابن محزیار. نابعثه به این که ما این متن روایت را بخونیم و ببینیم این روایت چه میگوید و چه خواهد شد. صحیحه علی ابن محزیار عبارت اینه، ولی مکاتبه است. قال کتبت الیه، نوشتن به سوی او علیه السلام، امرأتون طهرت من حیضها، خانمی از اون عادت کذایی طاهر شد، و او دم و نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان، اولین روز ماه رمضان. اون عادت های شماره یک و دو ازش تعبیر میکنیم، عرض کنم که طاهر شد. ثم استحاضت، این شماره سوم باشه که اون حالت خاص خودش، فصلت و صامت شهر رمضان کله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه. این خانم تمام ماه رمضان را روزه گرفت و نماز خوند بدون اینکه اعمال مستحاضه را انجام بده. ما تعمل المستحاضه من الغسل لكل صلاتين، یعنی اون سه غسل معهود را که حالا سه غسل فرض کنیم، غسل من القضاء و دو غسل هم برای هر دو نماز یعنی ظهرین و عشاءین، همه اینها را ول کرد، هیچ بدون تمام غسل. و فکر کرد مثلا حالا دیگه اشکالی نداره براش. عرض کنم که لکل صلاتین من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لکل صلاتین، هل یجوز یا هل یصح، هل نصرس یعنی صومها و صلاتها ام لا. فکتب علیه السلام جواب، تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. خب تقضی صومها یعنی صومش واصله، غسل را که انجام نداده صومش باطله. بنابراین نتیجه میگیریم از این عبارت که اغصال لیلیه را که انجام نداده صومش باطله. اطلاق عبارت هم فرض کنید اقتضا میکنه صوم گذشته، مال روز گذشته و صوم آینده. حالا فرض کنیم اینطوری اطلاق باشه، تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، نمازش قضا نداره. لأن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یأمر فاطمه، بعضی نسخ داره که فاطمه، بله و المؤمنات من نسائه بذلك، یعنی حضرت هم استشهاد میکند به فرمایش پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فاطمه را و زنهای خودش را به این ترتیبی که من گفتم که تقویص و محاولا تقویص ثلاثه ها پیغمبر دستور میداد و اونها مثلا عمل میکردن. خب این روایت عرض شود که مطرح هست و مورد نظر. چندین اشکال به این روایت شده. اولین اشکال از نظر ضعف سندی است. ضعف سند چون میگه کتب تو الیه مغمره ارز کنم که علی ابن مهدیاره، خب اینه جواب میدن به اینکه علی ابن مهدیار یک شخصیت بالایی بود، از غیر امام سوال نمی کنه، اونم به صورت مکاتبه. گاهی با هم میبینن هم دیگر اصحاب از هم سوال میکنن، خب اون یه مقداری سبکتره، اما نامه بنویسه و حضرت جواب بده این خیلی سنگین تره. ارشبتی مثل علی ابن مهدیاری به غیر امام صلوات الله علیه نامه نمی‌نویسه. خب این اشکال تقریبا منتفع. اشکال دومی که در اینجا شده است این که این فاطمه، پیغمبر دستور به فاطمه زهرا سلام الله علیها میداد که خود اون و نساء این چنین عمل کنند، یعنی چی؟ وقد ثبت عندنا به این که اون بیبی طاهرتون مطهره لم ترکدا، این اون خود داره، این درست نیست از نظر مست، این اشکال درست نیست، یعنی از نظر مست این اشکال وارده، نمیشه همچین چیزی. سید من رسول جا میده که نه، این خیلی وحشت نکن. بعضی ها این جواب میدن که فاطمه در بعضی از نسخ روایات هست، در بعضی هاش نیست. خب این یه جواب تقریبا تفره رفتنه. ایشون جواب میده که این معناش این نیست که پیغمبر به فاطمه میفرمود خودت، یا به نسائش میفرمود خودتون، دستور میداد اینجور بگید، دستور میداد به زنهای دیگه، تأمر فاطمه لا بالعمل بل بالتعلیم و نسائهی لا بالعمل هن، نسائی که شب و روز در خدمت هستن نمیشه همچین حالتی برشون پیش بیاد، خیلی بعیده. که خب اونا از عادت که دور نبودن و شخص بیبی اون که خب معلوم طاهرتون مطهره، اون هم که نبوده همچین چیزی، کان رسول الله یأمرها و یأمرهن، به این که به زنها اینجور یاد بدید. خب طبیعتا زنها مراجعه می کنند به زنها، مستقیما یک نوع حیای حضوری هست که از اون حضرت سوال کنند. معمولا به خانم هایی که اطراف پیغمبر هستن من هم بیدی، خب سوال می کنند دیوی حکم ها چیه، حضرت می فرمود به اونها اینجوری بگید. ایشون میگه این اشکال رو به روایت نکنیم، ما قبول میکنیم که روایت اون بیبی درش هست و انصراف داره کلمه فاطمه در عبارات ائمه اطهار به حضرت، یعنی به بیبی. این شکل نیست که یک فاطمه دیگری فرض کنیم، بنت جحش یا کذایی که بعضی ها گفتن اینجور باشه، و فاطمه دیگری قاسی بوده با نسا. چه لزومی داره این حرف؟ نترسید از این که یأمرهن بالعمل بل یأمرهن بالتعلیم، این اشکال هم وارد نیست. استاد می فرماد مهمترین اشکال این عبارته که تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، این خیلی مشکله، به جهت این که قطعا صلاتش قضا داره، بلا اشکال صلاتش قضا داره، به جهت این که یشترط فی صلاتها به ضرورت الفقهیت، ایشون تعبیر میکنه ضرورت قطعیست در فقه بالاتر از اجماع، به اینکه یشترط این خانم که مستحاضه استحاضه کبیره هست این که ان تختصر و تسلی سل الاشاءین ول الظهرین، این چه معنا داره این عبارت؟ ایشون میگه ما نفهمیدیم این چجوری شده این عبارت، قطعا سختی در عبارت هست. بعضی ها آمدن در اینجا خواستن توجیه کنن که ما یک قاعده در روایات داریم، و اون این است که اگر جملاتی در روایات قطع پیدا کنیم که درست نیست، اون جمله رو ول میکنیم، جملات دیگر را بهش اخذ میکنیم، یعنی تبعید دلالی میکنیم. ما اون چنان نیست که سر تا پای هر روایتی را تمام کلماتش را بگیم قطعیه. اینجا این کار رو میکنیم، میگیم لا تقوی سلاسه ها ولش، این میذاریم کنار، نه این درست نیست، این خلاف ضرورت فقهیه، بلکه تقوی سومه ها. خیلی خوب این رو قبول میکنیم، تقوی سومه ها مشکلی نداره، مرتزم بشیم بیاییم که باید روزش را عرض کنم که قضا کنه. بعضی اینجور خواستن جواب بدن، استاد میگه نه این حرف قبول نیست، این جواب نگو، برای خاطر اینکه این در جاییست که جملات از هم جدا باشن، جمله ای به جمله دیگر مربوط نباشه، و این در ما نحنفی منطبق میشه. تقوی صومها ها ولا تقوی سلاسه ها، این قابل تقویت نیست. این دو جمله ایستی حکم یک جمله را داره، عطف و معطوفه، عطف و معطوف را نمیشه جدا کرد. بله صدر روایت یه حکمی داره، زینش یه حکمی داره، خب این کارو میکنیم. امام سلام الله علیه یه حکمی را بالا روایت گفته، بعد یه جمله آخر کار فرموده خیلی خوب تو حکم اون اگر خلاف ضرورت فقهی باشه اونو میزنیم کنار، این آخری رو میگیریم، این قبول. ولی این عبارت عطف و معطوفی اون حرف درش نمیاد، اینجور جواب ندیم. خب سیدنا چیکار کنیم پس؟ ایشون میفرماد که قیاس کن تعلیل و معلل رو، این دوتا به هم نمیخوره. یعنی چه؟ میگه معلل عبارت است از اون خانومی که طاهر شده اول ماه رمضان، یک ماه رمضان به طور کلی این حالت به تعبیر ما عرض کنم شماره سه رو داشته، یعنی از حالت حیض و حالت نفاس بیرون آمده و این حالت سومی یک ماه داشته، در این یک ماه هم مستمر بوده، چون آخه این عادت هم مستمر باشه خیلی خودتون طول میپیشه. پس چی شد؟ ماه اول ماه رمضان وارد شد، در این حالت سوم تا آخر ماه طول کشید و در تمام این مدت هم مسئله نپرسید، نمازها را شب بدون غسل و بدون عرشبت که چیز خون، این یه فرد نادریه. روایت برای این حکم به یک جواب مبتلا به عمومی میده، یعنی پیغمبر به فاطمه زهرا و به زنها میده یاد بدید چی چیه یاد بدن، این مورد نادر را، این همه تأکید، این با هم نمیخوره. معلل با علت به هم سازگار نیست، این فرمایش ایشونه. میگه معلل یک امر نادریه، یتفق خیلی کم یه همچین چیزی حالت سوم مستمر باشه و این هم هیچ کار نکنه تا آخر ما، همه رو ول کنه، این یه فرد تقریبا کم نادره. اون وقت پیغمبر اکرم میگه در روایت بفرماد که کان یأمر فاطمه سلام الله علیها و نساءها بذلک، این هم معنا کردیم که پیغمبر دستور میداد به خانمهای اطرافش که من هم اون بیبی یاد بدید چیه یاد بدن. یک فرد نادری را اینقدر تأکید، یا امر پیغمبر، این نمیشه، به هم نمیخوان، این باید یه چیز محل ابتلاء دائمی باشه، چیه دیگه من نمیدونم. قطعا روایت سختی داره، این میخوره به عادت اولی و دویمی. یعنی چه عادت اولی و دویمی؟ یعنی به حیض و نفاس میخوره. یک حالت هاییست که عادی است برای نساء، اتفاق میفته، خب بله این کار همش هست و این باید به اونجا مربوط باشه. اون وقت تقوی صلاته ها ولا تقوی صومها ها، این باید به اونجا معلل باشه. تعلیل بخورد به جایی که محل ابتلاعه و وقد أردن وايدك سقي هس فعليه لا نمكن أن نتمسك بهذه الرواية در مقام. بنابراین روایت رو کنار بذاریم از این جهت، چون لا ندید که این روایت چی جور بوده و چه جمله‌ای در این سقط شده. فالروایت و ساقطتون من حیث الدلاله و ان لم تسقط من حیث السند. بنابراین نتوانستیم ما دلیلی اثبات کنیم برای این حرف معروف، و اون این که اقصال عرض کنم که لیلیه شرط باشد از ورای صوم مصطحابه. نه، ولو این که حالا این در لسان بعضی گفته شده نسبت به صاحب شرایع میدن، اونم به اطلاق کلامش. و سید هم در عروه همونطور که متنش دیشب دیروز خوندید، اونم میگه علال احوت این جهت مراعات بشه. بنابراین الحکم مبنی جنن علال احتیاط ضعیف و یجوز و ترکو. این در این فر یه بیشتر از این عرضی در این باره ندید.
این لزومی نداره که ما حدیث را ترش کنیم و ساقطش کنیم. عملش میکنیم بر همون ده صلات ایام اقرائک. یعنی میگیم در یک ماه که نمیشه مستحاضر باشه، حتما ایام اقرا که رسید باز همون شماره یک و دو یکیش هست. بنابراین ده صلات ایام اقرائک با این توجیه میشه، یعنی این
حمله بر اون میکنیم. خب بالاخره یه تعبیری باید بکنیم دیگه. خب همین دیگه، این تعبیراتش بالاخره ایشون میگه خیلی احتمالات دادن در این روایت. اینم که ما میگیم یکی از اون مسائله. علی کل حال یه روایت مجملی است که به ما جواب فقهی نمیتونه بده که ما فتوا بدیم. احتیاط میکنیم. خیلی خوب، احتیاط که اهلا وسهلا.
کل روایت خب اگر به این ایام هم به این شماره یک و دو حرام بشه، این هم جور در نمیاد.
بله؟
کل ماه خانمی، کل ماه رو این حالت برای پیش اومده و داره سوال میکنه، بعد ما تو جواب نمیتونیم بگیم کل ماه رو به اون شماره یک و دو حرام بکنیم.
خیلی خوب، کل ما چه حالتی داده؟ حالتهای حضر و نفاس داشته که روایت اینجور فرض نمیکنه. میگه بر این که مستحاضه است و اینجوری شما باید تعبیرش کنید به اون صورت. پس یه سفتی در عبارت شده که هم حکم اول و دویومی رو سوال کرده و هم حکم مستحاضه را. اینطوری. خب بیاییم بر اون دو مورد دیگه. اما اون دو مورد دیگه که استاد می فرماد علال قاعده درست میشه، مورد اولش عبارت هست از اجازه عقد فضولی. بفرماد در عقد فضولی علال قاعده اجازه بایستی که به صورت کشف باشه، یعنی کشف حقیقی. چرا؟ یک، این عقد در زمان خودش محقق شد، حصل عقد بلا اشکال. دو، وقتی که اجازه میدهد این مالک اون عقد را، ینتسب اون عقد به این شخص. یعنی الان گفته می شود زیدون با اداره. این هم دو، تا الان گفته نشده بود، هنوز این آقای مالک راضی نبود، نمی گفتن به این که آقای زید خودش فروخته. بله قبوله. کی میگن؟ وقتی میگویند که بگوید قبل تو و رضیتو. این رضایت و قبول میخوره به اون ما سبب، چون تعلقیست و متعلقش گذشته است. الرضا یتعلق بالامر السابق و بالامر اللاحق و بالامر الفعلی. اینم قابل انکار نیست. الاذن یتعلق به ما سبق و یتعلق به ما یأتی و یتعلق به الحاضر. وقتی که این رضا و وقتی که اذن داد، گفته می شود با اداره. پس الان اون بیعه گذشته نسبت به این داده می شود. اینم دو. سوم، احل الله البیع. عمومات تصحیح معاملات نوبت می رسدشون، اونها هم میان این را شامل می شن. وقتی که شامل شدن، بنابراین فیصح ان نقول بان هذا العقد صحیح و صحتش هم از زمان وقوعشه، چون بعد از اجازه از همون زمان نسبت داده میشه. فعلیه الکشف الحقیقی تکون علی القاعده و هیچ مشکلی در مقام به وجود نمیاد. فشرط المتأخر در باب اجازه عرض کنم عقود فضولیه ینطبق بر قواعد اولیه: یک، تحقق العقل، دو، انتصد العقل، سه، جاء العمومات. این سه پشت سر هم وقتی واقع شد پس یصح عقد فضولی بالاجازه المتأخره، و به زبان اصولی به این جور میگیم بر این که اجازه شرط متأخره از برای عرض کنم که ملکیت ثابت. اینجا یک تأملی میشه کرد و اون تأمل این است که سید المعظم مقصودتون از شرط چیه؟ اگر شرط اصطلاحی باشه ممنون، شرط اصطلاحی به معنای تأثیر و تأثره، اون معدوم شد. زمانی که اون معدوم شد الموجود لا يمكن ان يؤثر اثرا تكوینيا در شيء معدوم. قبل از آنی که اجازه بیاد اجازه معدومه، یقال به این که معدوم در موجود نمیشه اثر بکنه، چون اجازه نیامده، اجازه که نیامده کیف يمكن ان يؤثر في موجود، تأثیر معدوم در موجوده. زمانی که اجازه دیاد اون نیست، تأثیر موجود باید بشه در معدوم. اگر مراد از شرط شرط اصطلاحی باشه، شرط اصطلاحی به همون معنای تأثیر و تأثیر کل طرفینش باید مقارن باشه با هم دیگه. اگر تقارنی بر حسب زمان نبود، نه از این طرف و نه از اون طرف ممکن نیست. پس ما باید عبارت را عوض بکنیم و بگیم قید متأخر، ولا نقول شرط متأخر. شرط اصطلاحی درست نیست، به جهتی که شرط اصطلاحی معنایی است که مکررن گفتیم تأثیر و تأثر باید باشه در بین، و یستر و یجب فیه المقارنة الزمانیه، هر دو باید موجود باشه و این ممکن نیست. بنابراین پس باید بگیم قید متأخر ممکنه، بله، پس شرط متأخر علی القاعده درسته، این مورد قبولی است. و اما مورد دوم که عبارت است از مرکبات، مرکبات را اینچنین میگویند بر اینکه عملی که واجب هست و مرکب است از اجزایی، در اونجا هم علی القاعده این امر ثابته، یعنی قدرت بر جزء اخیر شرط تعلق تکلیف بر جزء اول میشه. علی القاعده الصلاة مرکب از ده جزء، اولها تکبیر و آخرها تسلیم. شما تکبیر گفتید، اجزای از نماز رو خوندید، نماز رو که رها کردید و سلام نداده رها کردید، هر عملی را که انجام دادید باطله. این به زبان فقهی میگیم که معلوم بشه اعمال باقیه. چرا باطل اعمال ما سبب؟ برای خاطر اینکه سلام نیامده. پس معلوم میشه که اتیان سلام یا بگو قدرت بر سلام دادن، یه وقت است که عاجز میشه دیگه نمیتونه نماز ول میکنه یا عمدن ول میکنه. قدرت بر سلام دادن شرط صحت تکبیره. یعنی اگر در اثنا نماز را رها کرد تکبیرت الاحرامش باطله. وقتی تکبیرت الاحرامش باطل شد پس بنابراین شرط متأخر نیامده که احرام باطل میشه. پس نتیجه این میگیریم که علال قاعده قدرت بر شرط متأخر، عرض کنم که شرط است بر صحت تکلیف به جزء اول و دوم و تمام اجزاء سابقه. این فرمایش ایشون و نحن باز در اینجا نظری داریم با این که مولانا الاعظم این دوره این جواب دوریه. چرا؟ برای خاطر اینکه عکس مطلب هم همینطوره، یعنی قدرت بر اولی شرط دومیه. یعنی همون طوری که شما بگید سلام نداده نمازش باطله، اگر اجزاء سابق را انجام نداده در اثناء بخواد از وسط نماز بخونه، معناش اینه که اولی ها را انجام نداده و این باطله، و معناش این میشه که دومی باطل باشه. در اینجا اشتراط دوریه. تفسیرشون رو برید.